Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امیدوار هستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش و ما را تا پایان برنامه همراهی بکنین. قبل از هر چیزی سال روز میلاد با سعادت 11 امام معصوم حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. خوبان شنونده، امروز می خواهیم یک بحث مهم و ضروری که اهمیت و آثار ریز مغذی ها یا مواد غذایی خاص برای بدن و سلامت ما هست، این را مورد بحث قرار بدهیم. ریز مغذی ها عبارت هستند از ویتامین ها و مواد معدنی ضروری بدن که وجودشان برای سلامت و ادامه حیات ما بسیار مهم و ضروری است. اینا را میخواییم با کارشناس امروز برنامه جناب آقای دکتر احمد ساعیدی دکترای تخصصی علم تغذیه در میان بگذاریم و امیدوار استیم که مورد توجه و عنایتتان قرار بگیره. قبل شروع بحث با دکتر صاحب ساعیدی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. لطفاً در ابتدا اگر لطف کنین با توجه به مقدمی که اشاره شد بفرمایین که منظور و هدف ما از ریز مغذی ها چیست به طور کلی و واقعاً یکقدر مهم هستند جایگاه ریز مغذی ها، ویتامین ها و مواد معدنی ضروری در سلامت و صحت ما همونطور که گفته میشه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. خب واقعیتش اینه که همونطور که از اسم ریز مغذی ها مشخص هست، ریز مغذی ها مواد مغذی هستن که ما واقعا بهشون نیازمندیم و ضروری هستن بنابراین حیات بدون، ولی در مقادیر بسیار کم به بدن ما میرسن و ما نیازمندشون هستیم.
بله.
بنابراین باید دقت کرد که در خیلی از موارد این مقدار کم باعث میشه که ما فکر کنیم که اینها نیاز زیادی بهشون نیست و در طولانی مدت میبینیم که خیلی از افراد کمبودهایی رو در ریز مغذی ها دارن که در کشور ما هم متاسفانه بسیار شایع هست. روز انشالله فرصت خواهم کرد در مورد اینکه چه کمبودهایی در کشور ما وجود داره و این کمبودها چطور میتونن که سلامتی افراد رو، مخصوصا در روزگار الان که ما نیازمند واقعا ریز مغذی هایی هستیم که ایمنی بدن رو افزایش بدن، صحبت خواهم کرد انشالله.
بله حتما انشالله. خب دکتر صاحب، ما گاهی مشاهده میکنیم که از جهت اهمیت و نقش این ریز مغذی ها یا مواد معدنی ضروری و ویتامین ها که صحبت شد، مثلا میگم کسی که عضلات پایش میگیره میگن ای باید مگنیسیم یا مگنیشیم بخوره. این برای همین گفتم که واقعا شرایط و ضرورت ها همین قسمی است و مصرف این عناصر و مواد معدنی یکقدر مهم هستند که ما باید مصرف کنیم و از طرفی باز ما میتونیم اینا رو از پیش خود مصرف کنیم؟
بله. خب ما خیلی ها رو میبینیم که صحبت میکنن و یه سری از توصیه ها یا رسپی هایی که حالا توی دنیای مجازی هم هست یا گوش به گوش ما میشنویم که فلان کار رو انجام بدید مثلا برای فلان مشکل میتونه که مؤثر باشد. حالا در این مورد خاص که این رو مطرح کردید، بله مثال به نظر من کاملا مثال درستی است. ما هم میبینیم که خیلی از افراد به دلیل استفاده فراوان از مکمل های کلسیوم یا ویتامین دی که بسیار کمبودشون در کشور ما بالا هست از این ور بوم میفتن.
بله.
باعث میشه که کمبود منگزیوم اتفاق میفته و اون کرامپ ها یا در گرفتگی هایی که در عضله و اینها وجود داره که خوشبختانه با 3-4 روز مکمل یاری منگزیوم این کاملا برمیگرده و طولانی مدت دوباره ناپدید خواهد شد این مشکلات. ولی یادمان باشد که ما این که فکر کنیم که هر مکملی رو میتونیم استفاده کنیم و میشنویم و بعد فکر میکنیم که خیلی خوب بدون حساب و کتاب استفاده کنیم، این ممکنه خطرناک باشد.
بله.
من مثالی رو در مورد آهن میخوام بزنم. خب خیلی از افراد مکمل آهن رو استفاده میکنن. ما نیازمندی آهن در خانوم ها خیلی بالاتر از آقایان هست، بنابراین خیلی کم اتفاق میفته اگر خانومی مکمل آهن استفاده میکنه دچار اشکال بشه، ولی از اون ور آقایان رو میبینیم که مکمل آهن استفاده میکنن و فریتین سرومشون میره بالا، ذخیره آهنشون میره بالا و خود این باعث میشه که یه سری از بیماری ها به وجود بیاد. یادمون باشد که در مورد خود آهن من همیشه صحبت میکنم، میگم آهن شمشیر دولبه است، یعنی هم کمبودش دچار درد سر میکنه ما رو که خب ضعف به وجود میاره و آنمی در شرایط وخیمش، و از این طرف در فزونی های آهن مشکل کبدی و بیماری های مزمن مثل بیماری قلب و عروق و بیماری های سرطان و مانند اینها. و جذاب خدمت شما بگم که آهن فزونیش باعث بیماری ها خواهد شد و کشورهایی هست که این نوع بیماری ها مثل سرطان و بیماری های قلب و عروق و بیماری های التهابی درش خیلی زیاد میتونه که وابسته به آهن باشد.
بله، تشکر از توضیحات خوب شما. دکتر صاحب، منابع و راه های تأمین و دریافت اینمی ریزمغذی ها و مواد و عناصر ضروری بدن کدام ها هستن و کجاست؟ امی برنامه غذایی و خوراکی ما کفایت میکنه یا نی ما باید به طور منظم اینمی مواد به صورت مکمل و دوا و قرص و تابلت و شربت و این چیزها بخوریم و مصرف کنیم، چطور است؟
بله، ما اگر یک رژیم غذایی متناسب متنوع داشته باشیم به نظر میاد که در طولانی مدت امکان این رو که تازه باشد کاملا زیاده، پس جای نگرانی نخواهد بود.
بله.
ولی ممکن هست که ما به دلایلی در طولانی مدت با کمبود مواجه بشیم. حالا این دلایل میتونه مثلا شیوه زندگی ما باشد، ژنتیک ما باشد، یه کسی هست که مثلا فرض بفهمید که گیرنده های فلزات دو ظرفیتی در بدن این فرد کمتر فعاله. این فرد معلومه در طولانی مدت آهن، کلسیوم، روی، منیوم، منگنز، فسفر این 6 تا فلز دو ظرفیتی رو کمتر جذب میکنه. میبینیم عمده در دختر بچه های کم سن و سال دیده میشه، در خانم ها بعضی وقتا دیده میشه. میبینیم که مثلا فرد ریزش مو داره، دستا عرق میکنه، شب میخوابه عرق میکنه، دستا پاها سرد میشه، سریع عصبانی میشه، ریزش مو پیدا میکنه، موها نازک میشه، رنگ موها از اون حالت مشکی تبدیل میشه به یکم به قهوه‌ای. اینها رو وقتی زود خسته میشه، رنگ لبها به آبی میزنه، زیر ناخونها به سفید میزنه. خب اینها معلومه که علاوه بر این که این خیلی از حرام از شمس مشخصه که آهن بدن فرد کم هست، ما باید یه گوشه چشمی هم به سایر فلزات و ضعفیتی داشته باشیم.
بله.
چه بسا این افراد معمولا زینکشون هم کمه، کلسیومشون هم کمه، میبینیم که اتفاقا رشد بدنشون بسیار پایین هست، میبینیم که استخوان بندی خیلی درشتی ندارن، میبینیم که ایمنی اونها به لحاظ پایین بودن زینکشون پایین هست، زود مریض میشه توی یه جمعی، سریع سرماخوردگی ممکنه، حالا امروز مخصوصا که در بحثی هم هستیم که خب کووید 19 این، خب خیلی از افراد ممکنه توی یک مهمونی میگن 10 نفر از 100 نفر گرفتار شدن و بیماری رو گرفتن. ما باید علامت سوالمون این باشد که چطور اون 90 نفر نگرفتن و این 10 نفر گرفتن. حتما این 10 نفر ایمنی پایینی داشتن.
بله.
که به همین خاطر ما تا زمانی که مطمئن بشیم که ایمنی بدنمون به اندازه هست باید دقت کنیم که ایمنی رو افزایش بدیم. یکی از راه‌های افزایش ایمنی مضاف بر فرمایشی که قبل از اینکه خدمت شما برسم فرمودید استرس نداشته باشیم اینه که تغذیه مناسب داشته باشیم.
بله، پس مهم تغذیه مناسب و متنوع است که ما باید انواع و اقسام مواد غذایی را متنوع و متناوب مصرف بکنیم که میتونه تامین کنندی اینمی ریزمغذی ها و مواد و عناصر و چیزای ضروری بدن، ویتامین های بدن باشه. اینال دکتر صاحب، شما به عنوان متخصص علم تغذیه در میان گروه ها و دسته های مختلف غذایی و خوراکی کدام گروه را، یعنی کدام دسته از غذاها و خوراکی ها را تایید میکنین که زیادترین منبع اینمی مواد ضروری هستند و بسیار ارزشمندند؟
خب قاعدتاً سبزیجات رو ما بیشترش کنیم. ما سنتاً شنیدیم به لحاظ گفتاری میگیم میوه‌جات و سبزیجات. میوه‌جات خب خیلی خوب هستن، ولی سبزیجات حاوی دانسیته بسیار بیشتری از ریزمغذی‌ها هستن. بنابراین مثلا گوجه فرنگی، هویج، اینا میتونن خیلی خوب باشن. میوه‌هایی که کم شیرین و رنگی هستن، اینها میتونن خوب باشن و البته پروتئین.
بله.
حالا من خیلی داشتم فکر می‌کردم قبل از اینکه بیام یه غذایی رو معرفی کنم. خب من خاطرم هست که در دوران درسم در دکترا روی رنگدانه قرمز گوجه فرنگی کار می‌کردیم در استرالیا و می‌دیدیم که چطور می‌تونه که خطر التهاب رو در عرض کنم خدمت شما که بعد از ویروس سرماخوردگی کم بود. خب حالا اگه من بخوام از اون حالت باریکش خارج کنم و توصیه‌ای بکنم، میگم برای اینکه ما پروتئین دریافتیمون رو بیشتر بکنیم و لایکوپن یا سایر کاروتنوئیدها رو افزایش بدیم، بهتره مثلا همین املتی که خودمون داریم رو که همین مردم خیلی راحت میتونن درست بکنن، خیلی هم سخت نیست. املت هم دارای بهترین نوع پروتئین که تخم مرغ هست و همین که یکی از بهترین آنتی اکسیدان ها که ما بهش میگیم لایکوپن و اون رنگدانه قرمزی هست که در گوجه فرنگی هست دارد. بنابراین میتونه مثلا یکی دو روز یک بار برای صبحانه استفاده کنیم، برای شام سبک، به نظر میاد که میتونه بسیار کمک کننده باشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
ما به تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به ویتامین‌ها و مواد معدنی ضروری برای حفظ سلامت در قالب یک تغذیه مفید ریزمغذی میگوید. ویتامین ها مواد مغذی ارگانیکی هستند که اغلب درون بدن ساخته نمی شوند یا مقداری از آنها که ساخته می شود بسیار ناچیز است. بنابراین منبع تامین آنها خوراکی ها و مواد غذایی هستند. دام از 13 ویتامینی که تا به امروز شناخته شده اند تأثیر و نقش متفاوتی در بدن دارند. این ویتامین ها عبارتند از ویتامین آ، ویتامین B1، ویتامین B2، ویتامین B6، ویتامین B12، ویتامین C، ویتامین E، ویتامین K، ویتامین B7، فولیک اسید یا B9، ویتامین B3 و ویتامین B5. مواد مغذی غیر ارگانیکی نیز وجود دارند که نقش کلیدی در سلامت و تندرستی بازی می کنند، مانند مس، یود، آهن، منگنز و روی. همینطور کلسیوم، منیزیوم، پوتاسیوم و سودیوم که هر کدام از این مواد معدنی نقش ویژه و حیاتی در بدن بازی می کنند. نیاز بدن به ریزمغذی ها چندان زیاد نیست، اما تأثیرات آنها بر بدن گسترده است. بنابراین مقدار کم ریزمغذی ها هم تأثیر زیادی در زندگی ما دارند. این مواد در رشد طبیعی انسان، عملکرد سالم دستگاه ایمنی بدن، تولد نوزادان سالم، تقویت عملکرد بدن، رشد طبیعی مغز، ظاهر و سیمای سالم اهمیت بسیاری دارند. با وجود دانش وسیعی که در مورد نقش ضروری ویتامین ها و مواد معدنی در رشد و نمو سالم کسب کرده ایم، تأثیر کمبود ریزمغذی ها تقریباً در تمام نقاط دنیا به چشم می‌خورد. معمولاً کمبود این مواد زمانی رخ می‌دهد که مردم قدرت تأمین یا توانایی دسترسی به مواد غذایی مفید و از طیف گوناگون مانند گوشت قرمز، ماهی، تخم مرغ، محصولات لبنی، میوه‌جات و سبزیجات را نداشته باشند. حتی در ثروتمندترین کشورها نیز تغییر الگوی برنامه غذایی و سبک زندگی منجر به ضعف تغذیه می شود، به طوری که عدم تعادل کالری به افزایش میزان بیماری های غیر مسری و هزینه بر مثل دیابت و بیماری های قلبی و سکته کمک می کنند. برنامه غذایی که ریزمغذی ها به قدر کافی در آن وجود نداشته باشند یک عامل مهم سوء تغذیه به شمار می رود.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب بر ضرورت دریافت مناسب ریز مغذی ها یعنی ویتامین ها و بعضی از عناصر و مواد معدنی ضروری تاکید کردند، مثال هایی هم زدند، مخصوصا راجع به آهن صحبت های مفصل شد، چون که فقر آهن، کمبود آهن جز مباحث بسیار جدی است و شایعا در جوامع مختلف بشری و کشورهای مختلف دیده میشه. راجع به علائم احتمالی کمبود آهن هم صحبت های خوب شد که انشاءالله مورد استفاده تن قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، راجع به مواد معدنی ضروری و عناصر مهم برای سلامتی و بدن ما که صحبت شد، یک بخشی از ریز مغذی ها که گفتیم ویتامین ها هستند. باز کمبود هر یک و بعضی از ویتامین ها واقعا مشکلات و علائم و نشانه هایی را برای انسان ایجاد میکنه که بسیار وقتا ما متوجه نمیشیم که مریضی این مشکل به خاطر کمبود فلان ویتامین است. در این زمینه اگر لطف کنین توضیح بدین و این برداشت درست است دکتر صاحب؟
دقیقا همینطوره. ما شاید 17 سال پیش در کشور ما آمار نشون داد، بررسی ها نشون داد که ما در کشور ایران یه چیزی در حدود 90% کمبود ویتامین دی و کلسیوم رو دریافت داریم، یعنی کمبود دریافت داریم، و یه چیزی در حدود 75% خانوارها کمبود دریافت آهن رو دارن و یه چیزی حدود 50-55% از خانه ریبوفلاوین رو دارد. احتمالاً برمیگرده به یک بحثی که ما دانسیته مواد مغذی در غذاهامون پایین تره، یعنی ما غذاهایی رو میخوریم که انرژی بیشتر، پروتئین بیشتر، چربی و کربوهیدرات بیشتر، ولی ویتامین ها و عناصر کمتری داریم استفاده میکنیم.
بله،
ما به دلایل مختلفی، مخصوصا من ویتامین دی رو میخوام مثال بزنم چون به نظر میاد که خیلی مهم هست، هم به لحاظ اینکه بالاترین درصد در مورد کمبود دریافت ها به ویتامین دی ارتباط دارد و هم سری از بیماری های زیادی با ویتامین دی ارتباط دارند. ما تا 20 سال پیش فکر می‌کردیم ویتامین دی یعنی استخوان و دانسیته استخوان و مینرالایزیشن، ولی امروز داریم می‌بینیم که ویتامین دی با ایمنی چقدر ارتباط دارد، با بیماری های مثل ام اس چقدر ارتباط دارد، با بیماری های التهابی چقدر ارتباط دارد، حتی در کنترل قند خون چقدر دخیل هست.
بله،
به همین خاطر من اگه بخوام خیلی مثال ساده بزنم میگم که ما در کشور ایران و کشورهای منطقه در یک شرایطی هستیم که این اقوام گیرنده ویتامین دی که باید این اگر ویتامین دی باشد گیرنده ویتامین دی باید با ویتامین دی باند بشه که این ارتباط، این به هم وصل شدن پیغام ویتامین دی رو بده که به قول معروف بیشتر کردن جذب کلسیومه. حالا ما به صورت ژنتیکی یه درصد بسیار بالایی از گیرنده هایی رو که در داخل سلولامون میسازیم طوری هست که نمیتونن باند بشن با ویتامین. مثلا چپ و چولم ما بهشون میگیم پلیمورفیزم، این پلیمورفیک بودن باعث میشه که ما گیرنده رو میسازیم ولی نمیتونه با ویتامین دی باند بشه، چون باند نمیشه اون پیام رو نمیتونه مخابره کنه، و به خاطر همین در خیلی از موارد میبینیم که ویتامین دی رو داریم استفاده میکنیم ولی همچنان ما کمبود ویتامین دی رو، علایم و عوارضش رو میبینیم.
بله،
یه گریز کوچیک هم بزنم که کسانی که چاق هستن هم همین اتفاق میفته. در خیلی از افراد میبینیم چاقی مفرط، فرد بهش میگیم برو ویتامین یاری بکن، ویتامین دی حتی تزریق میکنه، بعد از یک ماه دوباره میبینیم که ویتامین دی در خون بسیار پایین هست. ویتامین دی توسط سلول‌های چربی به تله میفته، یعنی ویتامین دی وارد سلول میشه، سلول‌های زیاد چربی در بدن و نمیذاره خارج بشه، و در نهایت نگاه میکنیم میبینیم که در خون ما خیلی ویتامین دی زیادی وجود نداره با اینکه دریافت زیاد.
بله،
و این اتفاق تا زمانی که فرد وزنشو پایین نیاره و اون سلول‌های چربی زیاد رو کم نکنه همینطور خواهد بود، و تنها درمانش اینه که باید فرد وزنش رو بیاره پایین تا هر قد که ویتامین دی استفاده میکنه ویتامین دی در بدن افزایش پیدا بکنه.
درست دکتر صاحب، چون بحث ما متمرکز شد روی بیماری بسیار شایع کمخونی و فقر آهن در جامعه، خب بسیاری هم میپرسن که اینمی مکمل و اینمی آهن چه قسمی مصرف کنن، کی و وقت مناسب خوردنش کی هست؟ چون بعضیا دچار تهوع دلبدی میشه، بعضیا دچار قبضیت و یبوست میشن، اسهال باعث میشه، یعنی بعد از مصرف آهن. در این رابطه یک معلومات بدین ممنون میشیم.
کاملا فهمید شما درست. قاعدتا بهترین زمان برای مکمل آهن یک ساعت بعد از شام هست.
بله،
اگر فرد یک ساعت بعد از شام، مخصوصا اگر افرادی که خیلی آهنشون پایینه، خواهم تو جذاب خدمت شما عرض کنم که کسی که آهنش بسیار پایینه خود مکمله ها رو هم نمیتابه.
بله.
یعنی بهش زینک میدیم بالا میاره، اوغ میزنه. مکمل بهش میدیم بالا میاره، اوغ میزنه، تحمل نمیکنه. بهتر هست در این جور موارد فاصله بین غذا و مکمل کمتر بشه. بنابراین من میخوام عرض کنم که از این فرصت استفاده میکنم، یه دو تا مطلب دیگه هم میخوام بگم. آهن رو یک ساعت بعد از شام استفاده بکنیم که ابدومینال دیسکامفورتش نره، مشکلات اینها کمتره.
بله.
زینک رو بعد از صبحانه اگر استفاده کنیم باعث بیشتر شدن اشتها خواهد شد. مولتی ویتامین ها رو معمولا توصیه میکنیم بعد از نهار استفاده.
بله.
ولی باز به اون مهم میخوام اشاره کنم که اگر تاب‌آوری کمه میتونیم یک ساعت رو به 10 دقیقه هم برسونیم. هر چقدر مکمل به غذای ما نزدیکتر باشد درصد جذبش پایین‌تر و اون عوق زدن‌ها یا تهوعی که در بعضی از افراد ممکنه وجود داشته باشه هم کمتر میشه.
بله.
بنابراین این قانون کلی ماست. کلسیم و زینک بعد از صبحانه، آهن بعد از شام، مولتی ویتامین‌ها بعد از نهار. حالا این فاصله‌اش معمولاً یک ساعت میشه تنظیمش کرد. هر چقدر فاصله از نهار بیشتر، اگه تاب‌آوردیم درصد جذبش افزایش پیدا میکنه. ولی یادمون باشد که مثلا وقتی من دارم صحبت میکنم میگم زینک بعد از صبحانه، زینک بعد از صبحانه باعث بیشتر شدن اشتها میشه. ما برای کسانی که میخوان چاق بشن تو مطب اینو توصیه میکنیم، ولی اگر فردی نمیخواد چاق بشه این زینک باید اون وقت عصر هنگام یا شب هنگام استفاده بشه. بنابراین اینا رو من چرا گفتم؟ به خاطر این گفتم که دوستان عزیز دقت کنن، سر خود دار استفاده کنیم.
بله.
و ویتامین دی هیچ تایم کنسیدریشنی نداره، یعنی هر آنی که شد میشه که عرض کنم خدمت شما ویتامین دی رو استفاده کنیم، چون ویتامین محلول در چربی هست. البته ویتامین های محلول در چربی برای خورانش بهتره که با غذایی استفاده بشه که تا حد بسیار کمی چربی داشته باشن. یادمون باشد کسانی که کبد چرب دارن توصیه میکنم که از مکمل های روزانه استفاده کنن، 1000 IU یا 1000 واحد بین الملل در روز، به جای اینکه بخوان دوزهای بالای هفتگی یا ماهانه استفاده کنن.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. به عنوان آخرین سوال، بعضی ها مریضی های خاصی دارن، شرایط جسمی خاصی دارن، مثلا دیابت یا مرض شکر دارن یا بیماری دیگه، اینا برای حفظ سلامتیشان آیا باید مکمل و اینمی ریز مغذی ها و ویتامین های خاص مصرف بکنن؟ ضرورت چیست؟ چه کار باید بکنن؟ اگه یک توصیه های کلی بفرمایین ممنون میشیم.
سوال بسیار خوبی است خانم عزیز. بله، به نظر من کسانی که متفورمین استفاده میکنن طولانی مدت باید مراقبت از B12 رو انجام بدیم. ذخایر ویتامین B12 طولانی مدت برای بدن ماست، ولی ممکن هست که پایین بیاد.
بله.
کسانی که کمکاری تیروئید دارن و این حال داروی لووتروکسین ناشتا صبح استفاده میکنن، یادشان باید باشد که از شیر و لبنیاتی که صبح برای صبحانه هست استفاده نشه، مکمل کلسیم صبحگاهی استفاده نشه و همین ها رو بذارن یک دو ساعتی فاصله بعد از داروی لووتروکسینشون.
بله.
عزیزانی که پارکینسون دارن و داروی لوودوپا استفاده میکنن هم مراقب باشن که مکمل B6 براشون خوب نیست، بنابراین از تزریق های B6 و B-کمپلکس و اینها اجتناب بکنن.
بله.
و در نهایت یک عرضی هم خیلی مهم به نظرم اومد، اینه که در خیلی از موارد خانم ها مخصوصا میبینن ریزش مو دارن و فکر میکنن که ریزش مو فقط تنها عاملش کمبود زینکه و سری زینک شروع میکنن، در صورتی که عامل اصلی در کشور ما برای ریزش موی خانم ها کمبود آهن هست. حالا فرد داره زینک دریافت میکنه، همین آهن جزئی هم که میخواست از غذاها بگیره دیگه جذب نمیشه، میبینیم که فرد شکایت از ریزش مو داره، زینک رو شروع کرده، بعد از مدتی تازه بدتر هم شده. دلیلش اینه که در خیلی از موارد ما باید دقت کنیم که عامل کمبود زینک نیست، عامل کمبود آهن هست و با مکمل یاری آهن ممکنه که بعد.
بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان بابت همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.